أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این مسئله 14 در قسمت نفقه سفر و نفقه عامل در سفر و نفقه عامل در حضر بر عهده چه کسی باشد، در قسمت مقتضای قواعد در مرحله بیان مقتضای قواعد عامه باقت نظر از روایت خاصه در مقام بس مندعی شده بود به جایی را که شرط بکنند در نفقت و سفر شرط بشود خلاف اونی که به تبعیهی بود. در نفقت و سفر شرط بشود که نفقه را خود عامل بدهد، متکفل باشد. و در نفقت الحضر شرط با این که به تبعیهی بر خود عامل بود شرط بشود که بر مالک باشد. حکم صورت اشتراط چیه؟ در این قسمت عرض شد که در اصل حکم جای اشکال نیست، کسی مخالفتی در اصل حکم نداره که اگر شرط شده باشد به همون نحوی که شرط شده عمل میشه. شرط در نفقت و سفر اگر شرط شده بر عامل به همون عمل میشه و دیگر عامل نمیتواند از مالک درخواست نفقه و خرج بکنه. در قسمت نفقت الحضر هم همینه. کلام در اینه که دلیل تعین اون نحوهی که اینا شرط کردن، دلیل تعین اون نحوه چیه؟ آیا دلیلش بعد اطلاق و عموم المؤمنون عند شروطهم هست یا دلیل تعین امر دیگه در مثلا نفقت و سفر؟ اگر شرط بکنن دیگه مالک ضامن نیست، مالک ضامن نیست و عامل خودش از جیب خودش باید بده. در نفقت الحضر مالک ضامن هست. دلیل این زمان و ای که از در قسمت دوم از مالک گرفته میشه دلیل هاشیه. در این قسمت همونطور که اشاره شد این مطلب در کلام مرحوم محقق عراقی در تعلیقه طرح شده. ایشون در تعلیقه فرمودن هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم دلیل بر رعایت این شرط عموم المؤمنون عند شروطهم نیست. فرمود این نیست تا اشکال بشه که المؤمنون شرط در ضمن عقد جائز را نمیگیره. اینجا چطور شما حکم به لزوم وفا کرد؟ دلیل این نیست، دلیل امر دیگه هست. حالا این که ایشون فرموده که اگر دلیل المؤمنون عند شروطهم باشه اشکالش فقط اختصاص این وجوب وفا به عقد لازمه، این قسمتش خب دیگه قبل توضیح داده شد. دلیلش فرموده امر دیگه ای هست. اون امر دیگه چیه؟ در قسمت اول دلیل بر رعایت اون شرط چیه؟ در قسمت دوم دلیل چیه؟ ایشون فرموده در قسمت اول که نفقت الحضر نفقت السفر را مالک شرط می کند که بر عامل باشد، دلیلش بله دلیل اینه که در این موارد بله انسان نسبت به مال غیر سلطنت نداره، مگر قاعده اولیه اینی که نمیتواند در مال غیر تصرف بکند مگر به مقداری که مالک اذن بدهد. وقتی مالک اذن نداده، مالک مال اذن نداده، دیگری نمیتواند در اموال او تصرف بکنه. خب اینجا فرض اینه که اگر شرطی در کار نبود، بله شرطی در کار نبود به خاطر اذن مالک در سفر، عامل میتوانست از رأس المال بگیرد و خرج خوراک و پوشاکش بکنه. از در رأس المال تصرف میکرد، خرج خوراک پوشاک میکرد. خب در فرض عدم اشتراط چرا میگفتیم که میتواند چرا میگفتیم که نفقه از رأس الماله؟ چون خود مالک اذن داده بود. ولی وقتی که شرط بکنه که دیگه خرج بر تو باشد، معنیش که من اذن ندادم دیگه، معنیش که من اذن ندادم شما برای مخارج خوراک و پوشاکت از رأس المال اخذ بکنیم. وقتی که اذن نداد، قاعده اولیه عدم سلطنت غیر بر مال مالک هست الا در جایی که مورد اذن باشه. پس اینجا هم که مورد اذن نیست، مورد رضام نیست، طبعا نمیتونه تصرف بکنه. به مقتضای قاعده نمیتونه تصرف بکنه. و اگر دلیل ما در دلیل ما بر نفقت و سفر، بر اینکه نفقت و سفر بر مالک هست روایت باشه، روایت هم اینجا رو نمیگیره. حالا اون که مربوط به بحث بعدی. ولی اگه بحث مقتضای قاعده ما مطلب را تحلیل بکنیم، در جایی که شرط نشده باشد چون اذن داده میتونه تصرف، در فرد اشتراط اذنی در کار نیست. فرموده اینجا در وجه کون و نفقه علال عامل لا علا رأس المال قاعده عدم سلطنت بر مال غیر هست. اما در قسمت دوم که نفقت الحذر را عامل شرط میکنه که توی مالک باید متکفل بشی، خب اینجا فرموده که عامل میتواند نفقه سفر را از مالک بگیره، چون با این شرط میتونه بگیره. چرا؟ چون وقتی مالک این شرط را قبول کرد، در حقیقت معنایش این که اذن داد به عامل که تو در مال من تصرف بکنی، اذن در تصرف در مالش داد به نحو مجانی، اذن در اتلاف مالش، گفته که تو میتونی این مال مرا بگیری، در اون جهتی که دلخواه خودت هست صرف بکنی. دلیل این حرف اذن مالک در اتلاف مال خودش مجانن هست. وقتی که اذن داده دیگه زمانی در کار نیست، چون اذن داده عامل میتواند برای تأمین حوائج شخصی خودش از این استفاده بکنه. همونطور احتیاج به اینم نداره. اگه اذن میداد که عامل برای مثلا برای یک حاجت دیگه‌ای که ربطی به حاجت یومیه نداره، برای غرض خاصی مثلا اذن میداد که مالک که این مثلا در زمان مضاربه از رأس المال اخذ بکنه به عنوان خرج نفقه به پسرش بده که ربطی به خودش نداره، اون چجور جایز بود؟ عامل بر اساس این اذن میتونه تصرف بکنه، چون مالک اذن در اطلاق داره. اینجا هم برای خرجی خودش هم از همین باب فرموده نکته جواز اخذ مالک اینه. این فرمایش مرحوم عراقی
اذنش الغاء احرام از مال خودش
میکنه، اذن در اطلاق داده خودش هم در حقیقت گفته که بله اذن در حقیقتا این میشه دیگه، این با اذن تصرفش میکنه.
مدار
ما
احمدی،
یعنی ما
خواهم
بگیم
که حتی مالک
ضامن
هست، اگر
خرج کنیم از سلمان دست نیست. این فرمایش مرحوم حق عراقی در توجیه مطلب اینه، در توجیه مطلب به همین مقداره که در قسمت اول دلیلش اینه که اصل و قاعده عدم سلطنت اغیار بر مال مالکینه الا به مقدار در غیر مورد اذن و سلطنت ندارن، در قسمت دوم اذن در اطلاف مال مجانن. این فرموده نکته اینه. اما این آیا این مقدار کافی هست برای اینکه توجیه بکنه مدعا را در این صورت شرط، در صورت شرط چه در قسم اول چه در قسم دوم، آیا کافی هست برای اینکه مدعا را توجیه بکنه یا کافی نیست؟ اینجا بله اینجور در مقام اشکال و بیان این که کلام مرحوم عراقی ناقصه و تا همه موارد رو توجیه نمی کنه، اینجور گفته میشه که در اینجا اینکه مال عامل نفقه رو از رأس المال بگیره، نفقه رو از رأس المال بگیره، اگه موضوع مورد بحث این باشه که خارجن از رأس المال بتونه بگیره، خارجن از رأس المال بگیره، یعنی رأس المال موجود پیش او، من جمیع المال که در عبارت روایت اومده، اگه مقصود این باشه که خارجاً این بتونه از او بگیره یه خرجی کرده بره از رأس المال عکس بکنه، یا در همون زمانی که احتیاج به این خوراک و پوشاک اینا داره از رأس المال بگیرد و ببره به فروشنده مثلا غذا، فروشنده لباس و نمیدونه اجاره دهنده مسکن و اینها بده. اگه موضوع بحث فقط این مقدار باشه، این کلام مرحوم محقق عراقی توجیه خوبی است که در این موارد در نفقت و سفر عامل نمیتواند در فرض اشتراط بره از رأس المال عقص کنه. چرا؟ چون وقتی مالک شرط کرده معناش این که اذن نمیدهم نسبت به این برداشت نفقه از رأس المال اذن نمیده. وقتی اذن ندار، قاعده اولیه عدم سلطنت در فرض دوم هم درست میشه. ولی اگر اونچه که موضوع بحثه اعم معظیم باشه، موضوع بحث اینه که نفقت و سفر بر مالک هست الا اذا ترت علل عامل، که اگر شرط بر عامل شده در این موارد دیگه زمانی در کار نیست، استحقاق در کار نیست. در قسمت نفقت الحذر مقصود اینه که اگر شرط بکند عامل که نفقه خوراک و پوشاک بر رأس المال باشه، یعنی ضامن هستی من با اذن تو این کار رو انجام میدم، و اگر به اصطلاح پولی هم پیش من نبود از تو مستحق هستم که بگیرم. اگه مقصود این باشه که بله ما محل عهده به مورد زمان را تعیین بکنیم، بگیم این نفقه به عهده چه کسی هست، به عهده خود عامل هست یا به عهده مالک. حالا در جایی که به عهده هست، اگه به عهده مالک باشه، مال خارجی پیش او باشه میتونه از او بگیره، مال خارجی نداشته باشه از مال عامل از جیب خودش خرج بکنه، بعد میتواند از او مطالبه بکنه، استحقاق داشته باشه. اگه موضوع بحث عام باشه، کمایی که عام هست اختصاص نداره به این که حتما از رأس المال خارجی بخواد عقص بکنه، این بیان کافی نیست برای توجیه، چون در جایی که هنوز در جایی که رأس المال مثلا مال عامل داده به این مالک، ولی رأس المال 100 میلیون بوده، این 100 میلیون را داد که با این تجارت بکنه، ولی این 100 میلیون با این کل این 100 میلیون را داده برای خرید کالایی، دیگه پول دیگه ای نداده. عامل در سفر از جیب پولی نداره که ازش نفقه خوراک و پوشاک رو برداره، از جیب خودش میده. اگر شرطی نشده باشه میتونست از عامل بگیر، از مالک بگیره، چون نفقه سفر علی مالکه، میتونست از مالک بگیره. ولی حالا که شرط شده دیگه نه، نمیتونه از مالک بگیره. چرا نمیتونه از مالک بگیره؟ چون موجب استحقاق وجود نداره، نه به جهتی که قاعده اولیه عدم سلطنت بطل. ما الان شک ما در اینه که مالک ضامن هست یا ضامن نیست. اذشترت مالک در که نفقه سفر بر عامل باشه، در این مورد زمانی در کار نیست، یعنی عامل نمیتواند از مالک مطالبه بکنه. چرا زمان در کار نیست؟ چون زمان سبب میخواد، سبب و زمان اذن در عمل خریدار بود، مالک اذن در عمل خریدار که نداد، اذن در عمل مجانی داد، گفت که تو سفر بکن ولی خرجی سفرت با خودت باشه. اونی که مورد اذن مالک بود سفر بدون خرج بود، سفر با خرج را که از او درخواست نکرد یا اذن نداد. وجه عدم زمان اینه که سبب زمان اینجا محقق نشد، سبب زمان اذن در عمل خریدار بود، در فرض اشتراط ما صدر من المالک اذن در عمل بدون خرج بود، عمل با خرج مورد اذن بود. در این صورت در فرض اول اشتراط نکته اینه، در فرض دوم اشتراط که نفقت الحذر را مالک متحمل بشه، نفقت الحذر رو مالک متحمل بشه، اینجا مالک بله وقتی که متحمل شد گفت که شما خرج بکن، این خرج بر عهده من، این خرج بر عهده من. خب در اینجا مالک در حقیقت بله گفته خرج بکن بر عهده من، این که به اصطلاح خرج کرده به عهده گرفته، این خود همین که امر کرده به این که تو خرج بکن به عهده من، خود این امر موجب ضمان میشه. در این مورد مالک ضامنه، ولو از رأس المال مالک نگرفته، ولی امر به عملی که امر به اتلاف مال موجب زمانه. نکته زمان اینه که امر کرده به این که مالت را تلف بکن. روی این حساب گفتن اگه کسی مثلا به دیگری بگه این مالت را به دریا بیانداز، علیه به عهده من قیمت به بدلش، ضامن هست دیگه. امر به اتلاف موجب زمانه. روی این حساب بعضی از بعد فرو را در معاملات بانکی از این را درست بکنن که امر به اتلاف موجب زمان، این قرض نیست. اگر کسی مثلا خریدار کالایی از وارد کننده کالایی بدهکار هست به فروشنده، بانک میخواهد بله از بانک درخواست میکنه که بانک دین او را ادا بکنه، دین او را ادا بکنه، یعنی به فروشنده اون مثلا 100 میلیون او را بده، ولی این وسط بانک زیادی میخواد بگیره. اگر در اینجا این زیادی را که مثلا 100 میلیون قیمت کالا 100 میلیونه، ولی بانک 100 میلیون را که میده میخواد 110 میلیون بگیره از این خریدار در به اقساط مثلا، اگر این ادای ثمن از طرف او قرض دادن به مشتری باشه، خب قرض بده 100 میلیون بده 110 میلیون بگیره، میشه معامله ربوی، قرض ربوی مسلم. ولی در این موارد اون راه بله توجیه حلیت این عمل اینه که گفته بشه که در اینجا این مشتری از بانک قرض نمیگیره، از بله از این واسطه قرض نمیگیره، بلکه به واسطه میگه که تو مال خودت را در مقصودی که من دارم در این قسمت به کار بگیر. این میشه اذن در اطلاق. وقتی اذن در اطلاق شد متعهد میشه که در مقابل اذن در اطلاق غرامت بپردازه. این غرامت با به در مورد امر به اطلاق به اذن به اطلاقه. ما نانوفی از این قبیله در این مورد دیگه فرق نداریم، به هم به مقدار زاید دیگه
زیادتر
به همون مقداری که راضی شده کافی هست، همون مقدار تابعه اینه که اگه تعیین نشده باشه همون قیمت متعارف، اگه قیمت تعیین نشده فقط بگه که قیمت، نگه کمتر بیشتر اینه. ولی اگه بگه نه اذن در اطلاق بده قیمت او مثلا 100 میلیونه، بگه شما این کار رو انجام بده ولی به 80 میلیون به کمتر یا به بیشتر، این دیگه تابعه اونه دیگه.
خارج از
محدود زمانه، نه چیکنه، این امر موجب زمانه، این امر مونتا کیفیتش
نه بیش از غیر، نه مثلا نشه من تضمین بکنم ابی نداره، اما بیش از کل رو تضمین میکنم، این چه
نه دیگه، اون همینه که همون مقدار که نه خود همین اذن در اطلاق، امر به اطلاق با تعهد نسبت به بدل، خود این فی حد نفسی خودش یه موضوعی از موضوعاتی است که به اصطلاح بنای عقلا و سیره عقلا بر او قائم شده، دلیل لازم نیست که اینا به عقود دیگه برگردونید در ضمن عقد دیگه برابر بشه.
زمان باشه قابل تصویر، اما یه چیز اکثری
زمان دیگه از مساجد زمان دیگه
هست. بله
زمان معاملی هست، زمان این یعنی خود همین گفتن این اینکه این کار رو انجام بده
حالت معاصر داره، من اینو میگم
اونم اینکه انجام میده قبول معاصرت دی قبول معاصرت دی بله روی نسب بر این رو قرض نیست معتبر نه فرض اینه که ما یعنی حرمت ربا رو در ضمن عناوین خاصه مثل قرض و اینها قائل هستیم. اگر گفتیم که در ضمن عناوین خاصه فقط زیادی گرفتن حرام هست، اینجا در عنوان قرض ربوی داخل نمیشه، چون امر به اطلاق با جایی را که خود یه وقتی مشتری از وام میره وام میگیرد، بعد این 100 میلیونی که از وام دریافت کرده خودش میبره به ما به فروشنده میبرده، این اقراض، این اقتراض از بانک و ادای بدهی با این مال قرضی میشه. خب اینجا زیادی گرفته معلومه که رباست، ولی اونجایی که میگه تو این کار را به جای من انجام بده و یعنی مال خودت را بدونی که به من تملیک بکنی، مال خودت را به وصف این که مال خودت هست در این مسیر به کار بگیر، این معناش اذن در اطلافه، امر به اطلاف، امر به اطلاف مال موجب زمانه. روی این حساب اونجه که در فرما در این جایی را که مال در نفقت الحذر مالک، در نفقت الحذر مالک که به عامل میگوید تو خرجیه در سفر در حذر خوردنی ها را غذا که میخری بر من هست، و این غذا که میخری معناش اینه که پولت را در خرید غذا صرف میکنی، این صرف پول در خرید غذا مورد امر و اذن او هست در به نحوی که خود مالک ضامن شده و به عهده گرفته. پس وجه اینکه عامل میتواند از مالک نفقت الحذر را در فرض اشتراط بگیرد، در فرض اشتراط بگیرد اینه که مالک اذن داده، امر کرده است به اتلاف مال، امر کرده است عامل را به اتلاف مالش به نحوی که علا ذمتهی باشه، نه اینکه اذن داده به اتلاف مال خودش مجانن. اونچه در عبارت مرحوم محقق عراقی اومده اینه که عامل میتواند از مالک عقص بکنه چون خود مالک اجازه داده که از مالش مجانن عقص بکنه. این در این توضیح و تخریج در جایی هست که خارجن از رأس المال بخواد بگیرد، ولی اگه خارجن رأس المال در مسیر خرید به کار رفته و چیزی پیش عامل نیست، فقط مالک باید از مال آخر بده، نکته زمان اینه که امر به اتلاف کرده، امر به اتلاف موجب امر به اتلاف، امر دیگری به اتلاف مال خودش به این نحو موجب زمان میشه و اون عامل میتونه برگرده به اون.
امر اذن دیگه
اذن کافیه دیگه، همین که بگه همین مقدار دیگه، امر که مولوی واجب و رعایه که نیست، همین مقدار که بگه نه تو این کارو بکن دیگه، نه دیگه نه تو این کارو بکن، یا طلب هست، درخواسته، ولی نه درخواستی که لزوم وفا داشته باشه، ولی لازم نیست.
از طرف مالک چه هم دیگه اون آقا با شرط کرده که هزینه های من بگرده تو، ما میخوام بریم برگردیم که بنده راضی هستم، شما غذا بخورید به عهده من.
نه نه راضی هستم، همین که گفته که تو این کارو انجام بده دیگه، در مسیر تجارت شرط کرده باشه.
من میگم
این امری که اینجا گفته میشه امری نیست که لزوم وفای شرعی و عرفی هم داشته باشه، همین که عرضه بکنه ولو در حد پیشنهاد اینا، بگه که اگه این کار رو بکنی، به نحو تعلیق هم باشه که اگه این کار رو بکنی من ضامنم، همین موجب زمان میشه. بگه تو اگه مالت رو در دریا بیاندازی، میتونی مالت رو در دریا بیاندازی، اگه این کار رو کردی به عهده من، همین موجب زمانه. امر به طلب مولوی اینجا دخالت نداره، اذنم کافیه برای
منظور اینه که الان یه آقای میخواد بره مثلا حضیره مخواد اون بخره، بعد برای خودش بخره، بعد بدهکاری هاش رو بره از مالک طلب کنه، یا اصلا برای مالک بخره و جون ملک مالک
بشه بخره. اون که برای مالک بخره اون که ایم نداره، اون که اون اذ باشه اون دفعه کالت هم میخره، اون وقت نونی که میخره، غذایی که میخره ملک مالک، اون وقت میشه تصرف در این نون در این غذا از باب علم به رضای مالک، ولی این غیر از اون مورد بحثه. مورد بحث اینه برای خودش میخره، برای خودش میخره یعنی مال خودش را در مسیر خرید غذا صرف تلف میکنه، مال خودش را میده که اون همین که مال خودش در این مسیر صرف بشه، این چون به اذن مالک بوده، به اذن شخص آخر بوده، به اذن مالک رأس المال بوده، او متعهد شده که من عوضش رو میدم دیگه، همین تعهد به عوض کافی است برای اینکه زمان رو درست کنه. روی همون قاعده‌ای که عرض کردم که در بعضی از فروع هم بهش از همین را بعضی از گرفتن زیادی ها توجیه شده. این تا اینجا بحث در مرحله اول که بیان مختزای یعنی حکم مسئله به مقتضای قواعد عامه واقعا نظر روایات خاصه. مرحله دوم از بحث اینی که در این محل بحث که نفقه باشه، چه در نفقه سفر چه در نفقه عامل در سفر، روایات معتبره ای داریم که از اون روایات حکم مسئله استفاده میشه. روایات در باب 6 از ابواب مضاربه اونجا ذکر شده، روایت صحیحه علی بن جعفر، موثقه سکونی و مرسله صدوق، این سه تا روایته که در اون باب اومده. مضمونش هم تقریبا مشابه هم، اختلاف زیادی ندارن. در روایت اول که روایت علی بن جعفره، کلینی از محمد بن یحیی از امرکی از علی بن جعفر عن اخی ابوالحسن علیه السلام از امام کاظم علیه السلام قال فی المضارب، امام علیه السلام در مورد مضارب فرمود فی المضارب ما انفق فی سفره فهو من جمیع المال، اون خرجایی که در سفر انجام داده این رو از جمیع المال اخذ میکنه، یعنی از اصل المال. جمیع المال در اینجا مثل باب ارسال اینها مقصود اصل ماله، در مقابل اون مال خاص که ربح نصیب عامل باشه. و اذا قدم بلده، ولی از وقتی که پاش به شهرش رسید، وارد شهر خودش شده، حاضر شده، از سفر تبدیل از مسافر تبدیل به حاضر شده، فما انفقه فهو من نصیبه، از وقتی که قدم بلده به شهرش رسید خرجهایی که انجام میده از نصیب خودشه، یعنی از جیب خودشه. خب این روایت علی بن جعفر. روایت بعدی هم که روایت سکونی است، همون سند معروف که علی بن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی، این را سکونی از ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیرالمومنین علیه السلام، برای کلام امیرالمومنین را امام صادق علیه السلام برای سکونی نقل کرده. در فقیه هم به صورت مرسل همین روایت نقل شده. خب این روایتی است که من حیث سند، روایت اول که صحیح است، روایت دوم هم که موثقه است، ولو روایت برای سومی سند نداره، ولی روایت اول و دوم برای استناد کافیه. من حیث سند تمامه، من حیث
سوم مرسل فقیه،
بله مرسل فقیه. روایت دوم رو صاحب وصل همجور گفت که عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیرالمومنین علیه السلام، ولی در کافی که این صاحب وصل به همین مقدار نکرد، ولی در کافی عبارت همینه، مضارب و همین که در مورد مضارب معنفق فی سفری، اون قسمت مورد استشهاد یکیه، معنفق فی سفری هست، اون قسمت بعدی هم در حضرت قدم بلده هو. این قسمت هایی که در مورد استشهاد یکسانه، فرقی نداره. خب این در بله از جهت دلالت هم که تفصیل دادم بین این دو صورت دو این حساب
شامل معقولات مشروبات اینا میشه دیگه.
حالا این را این که بله مقصود از نفقه چیه، اینو در مسائل بعدی باید حساب بکنیم، ولی عنوان کلی نفقه دیگه، ما انفقه اونی که خرج کرده، وقت این قسمت این معنام هست که خرج کردن، ولی ما انفق بعدا توضیح بیشتر داره، ما انفق کل خرج کرده او رو میگیره، ولی چون داره مضارب اذا ما انفق فی سفرهی، یعنی اون حیثیت مضارب بودنش و تجارت کردن برای مالک اگه دخالت داشته باشه در خرجی ها، این سبب گرفتن نفقه میشه. ما انفقه از جهت مضاربه، نه ما انفقه هایی که جز لوازم مضاربه نیست، به خاطر اغراض دیگه انجام میشه که رفتی به مال و تجاره نداره، بعد اونم بله اون قسمت های دیگه که جوائز نفقه های دیگه که افراد دارن اینا جز این نیست. خب این روایت من حیث سند مشکل نداره، روی حساب صحابه داره وقتی اقوال در مسئله رو مطرح کرده، قول اول همین قول مشهور بوده، قول دوم و قول سوم که اصلش در کلمات عامه بود در کلمات مرحوم شیخ طوسی اومده، برای اونها هم یه وجوهی ذکر کرد. بعد از نقل این روایت، این سه تا روایت که روایت صحیحه، روایت موثقه و روایت مرسله باشه، بعد از این فرمود که عبارت حدایق اینه که بهی از هر قوت القول المشهور و انه المؤید المنصور فلا یلتفت الی هذه تخریجات ضعیفه و تعلیلات سخیفه. حالا این معمولی که وقتی روایت وجود داشته باشه دلالتش هم تمام باشه دیگه اون وجودی که برای قول دوم به قول سوم گفته شده ما دیگه استناد به این وجود نمی کنیم، دیگه همین روایت کافیه برای اثبات ها. خب این تا اینجا مسئله 14 که بیان اصل تفصیل در نفقت السفر و نفقت الحضر باشه، نفقت العامل فی السفر نفقت العامل فی الحضر باشه، نسبت به اصل تفصیل مطلب تمام شد که نفقت العامل فی السفر از رأس المال از جمیع المال اخذ میشه، نفقت العامل فی الحضر از مربوط به خودشه از نصیب خودشه دیگه با روی حساب اگه مقتضا علل قاعده شد، اگه کسی مقتضا قسمت قبلی مقتضای قاعده اگه همون حرف مشهور مقتضای قاعده قرار داد خب این روایت میشه مؤکد، اگه کسی در بحث قبلی هم مقتضای قاعده رو گفت این نیست ولی خب روایت به داخل دلالتش تام دیگه، روایت صحیح روایت معتبر من حیث سند دلالتش تام به این روایت اخذ میکنه، ولی در مرحله مقتضای قاعده نتواند حرف مشهور رو اثبات بکنه ولی با استناد به این روایت مشکل حل میشه دیگه. احتمال این که یعنی تعارف وجود داشته در اون زمان
در اون خاصی یه شرط زمینی بوده که متکلم بوده لازم نبود بگن که مثلا هزینه های سفر رو بوده خودشون، مثلا قولی که میگیم آب سفر بود در واده نمون روایت هم در جایی که مثلا به عنوان شرط زمینی همه هزینه ها بود
نه چه میشه مجرد این که در موردی یه تعارفی باشه این باعث نمیشه که نص رو هم بکنیم برای اینکه همون مورد تعارف رو داره بیان میکنه، ظاهر خطابی که از امام معصوم به عنوان مبلغ حکم شریعت بیان میشه ظاهر اینه که حکم شرعی رو به عنوان حکم مولوی بیان میکنه، مگر در جایی که قرینه خاصه باشه برای اینکه این ناظر به امر دیگه ای هست، حکم مولوی رو بیان نمی کنه، در مقام ارشاد به همون چیزی است که اغلا قائل هستن یا ارشاد به آثار تکوینیه این شیه که ما اینکه در روایات وارد در معقولات و مشروبات و اینها که بیان مثلا آثار اینا بود شده اونجا همین حرف هست دیگه، گفتن که مقتضای قاعده اولیه اینه که در این روایات حکم مولوی رو بیان میکنه که این خوردن این مثلا میوه اینها مستحبه و این اثر دار مستحبه و مثل بقیه مستحبات آثار عمل استحبابی را داره ثواب اینها داره، اگر در جای قرینه پیدا کردیم برای اینکه نه این اصلا ناظر این امام علیه السلام در این موارد ناظر به حکم مولوی نیست، فقط میخواد آثار تکوینیه رو صحبت سوال از آثار تکوینیه بود به امام هم فقط آثار تکوینیه رو میخواد بیان بکنه، کاری به ثواب و عقاب و نمیدونم کراهت و استحباب نداره، اونجا اگه قرینه پیدا کردیم رفعیت میکنه بلا قرینه پیدا نکردیم نمیشه، اینجا هم در مواردی که حکم از بله خطاب از امام علیه السلام بیان صادر شده در مقام بیان حکم شرعی، ظاهر اولی خطابات اینه که در مقام بیان حکم شرعی هست، مجرد این که در این مورد اغلا مثلا به خاطر یه امری پیش اینها متعارف هست این مقدار کافی نیست برای اینکه ظهور خطاب را از مولویت بیاندازد و حمله بر ارشاد و ارشاد به همون امر اغلایی یا همون تعارف اغلایی و این تا اینجا اصل بحث در نفقه این تفصیل بیان شد، ولی اینکه نفقه‌ای که برداشت می شود در سفر نفقه عامل که در سفر برداشت می شود از رأس المال و در حضر از جیب خودش برداشت می شود از نصیبش برداشت می شه مقصود از نفقه چیه؟ من حیث نوع کیفیت از جهت کیفیت مقصود چیه؟ من حیث کمیه مقصود چیه؟ سفر که در اینجا به عنوان موضوع اخذ شده در این بحث مقصود از سفر چه چیزی هست؟ آیا سفر شرعی هست؟ سفر عرفی هست؟ یا اصلا سفر خصوصیت نداره؟ امر دیگه‌ای موضوع هست؟ فروعات و جزئیات این بحث، این تفصیل در مسائل آتی مرحوم سید به ترتیب اینا را مطرح کرده. اولین بحثی که، اولین فرقی که مطرح کرده اینه که مراد از نفقه من حیث نوع چیه. فرموده که مراد از نفقه من حیث نوع مواردی است که شخص در برای بودن در سفر تجاری احتیاجی به او داره به صورت مدارف، مثل خوردن، آشامیدن، مسکن و لباس و اینها به نحو اینها در مقابل. و اما چیزهایی که به سفر تجاری، به سفر برای تجارت ربط نداره، مورد احتیاجش نیست، بلکه جز مخارج آدابی طرف هست، از باب این که مراعات آداب رو بکنه، تو این سفر اومده میخواد یه سوغاتی بخره، جوایزی بخره، یه جوایزی رو به دیگری به عنوان هدایا در سفر یا در حضر بخواد بده، در خود همون سفر به بعضی از افراد میخواد یه هدایایی بده، اینها دیگه عقص نمیشود از بحث المال، اینها از جیب خودش گرفته میشه، الا در جایی که اون جوایز و اون هدایا برای تجارت باشه. همونجا در سفر غیر از این که خرید و فروش انجام میده با این مال، به بعضیا ممکنه یه هدایای خاصی بده، ولی اون هدیه دادن به اون بعض با تأثیر داره در تجارت او، به مصلحت تجارت، مورد به نفع تجارت اونها حسابش جداست، ولی مطلق خرج کرده های عامل در سفر از او از رأس المال برداشت نمیشه. اون خرج کرده هایی که مورد احتیاج شخص در سفر هست اونا برداشت میشه. فرموده المراد من النفقه در مسئله 15 ما یحتاج و الیه من معکول و ملبوس و مرکوب و آلات یحتاج الیها فی سفری و اجرت المسکن به نحو ذلک. و اما جوایز، عطایا، ضیافات، مهمانی های خود در سفر مهمانی بده و مصانعاتی به اصطلاح داد و ستد هایی که اونجا داره، به اصطلاح کار درست کردن هایی که اونجا انجام میده، خرید داره، فعلا نفسی الا اذا کانت تجارتو موقوفتن علیها، مگر در جایی که تجارتش موقوف به این جوایز عطایا باشه. البته در عبارت مرحوم سید کلمه توقف اومده، ولی همونطور که در کلمات بعضی از محشین عربه مثل مرحوم امام اومده، باید توصیه بدیم بگیم اونجایی که تجارت متوقف بر او هست یا به مصلحت تجارته، ولی توقف نداره، ولی به هر حال در مجموع به مصلحت تجارته. خب این تفصیلی که مرحوم سید در اینجا داده، پس مصارف مورد احتیاج برداشت میشه از رأس المال، ولی مصارف تشریفاتی و اونی که به آداب برمیگرده اونها برداشت نمیشه. این در این مدعای مرحوم سید، دلیلش در هر دو قسمت گفتن واضحه. نسبت به قسمت اول که کل ما یحتاج برداشت میشه چون عنوان ما انفق فی سفرهی، این رو میگیره، ولی در قسمت دوم که مخارج تشریفاتی او برداشت نمیشه، چون ما به روایت نگاه بکنیم در روایت هست که مضارب اذا انفق ما انفق فی سفره، این خود این تعبیر مضارب نشون میده که مراد از ما انفق در مسیر تجارته، اما جوایز، عطایا، نمیدونم ضیافات، اینها ما انفق در مسیر تجارت نیست، روی این حساب بچی برای برداشت نداره.